رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد با سلام و درود مجدد، در حالی که شماری از شما شنوندگان از خونه بیرون زدین و عازم کار و کلاسای درس هستین، یه روز خوش و بی دردسر براتون آرزو داریم. در همراهی صبحانه با خبر رادیو فردا هستین. در این روز سرد زمستان، شنبه 16 بهمن برابر با 5 فوریه، در شب گذشته در بسیاری از شهرها برف باریده، مثل اردبیل، زنجان، قزوین، سنندج، ارومیه، عراق، همدان، کرمانشاه، ایلام، بروجرد، علیگودرز، شهرکرد، اصفهان، نوشهر، آباده و در ساعت‌های آینده در شاهرود، قوچان، بجنورد، طبس و مشهد هم برف خواهد بارید. امروز در استان‌های خوزستان، فارس، کرمان، یزد، بیرجند، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا بارانیه. در شام در مشهد میزان برف بیشتر خواهد شد. هوای شهرهای مختلف همچنان سرده و حتما برای بیرون زدن از خونه لباس گرم بپوشین. در قزوین، عراق، نوشهر، سمنان و طبس دمای هوا همکنون 5 درجه زیر صفره. در مشهد، تهران، اصفهان، کرمانشاه و سنندج 2 درجه زیر صفر. در شاهرود و قوچان 7 درجه زیر صفر. در تبریز البته 11 درجه زیر صفر. در زنجان 13 درجه زیر صفر. در ارومیه 14 درجه زیر صفر. و در اردبیل همکنون دمای هوا 18 درجه زیر صفر. در شیراز، بم، یزد و زاهدان دمای هوا فعلا 2 درجه بالای صفر. در اهواز و آبادان 9 درجه بالای صفر. و در بندرعباس و بوشهر 13 درجه بالای صفر. سردترین شهرهای کشور زنجان و همدانند که در گرمترین ساعتهای روز دمای هوا در اونها 5 و 4 درجه زیر صفر باقی خواهد ماند. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر از 3 درجه زیر بالای صفر بیشتر نخواهد شد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 در همراهی شما خواهیم بود با مجموعی از خبرهای تازه و چند گزارش متنوع دیگه که در انتظارتونه، به اضافه موسیقی و باز هم موسیقی، خبرهای موسیقی. البته برای اینکه پیش از آغاز روز پرکار از تازه ترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع بشین، در مسیرمون توقف کوتاهی داریم در معبر خبرها در همراهی مهرداد میردامادی، مسئول تهیه خبر. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر.
باز هم از مصر شروع میکنین آقای میردامادی؟
با اجازتون، همچنان مصر در صدر خبرهای خبرگزاری هاست.
پس بریم ببینیم چی دارین برای ما.
عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر قرار است امروز شنبه با رهبران مخالف حکومت در مورد راه‌های انتقال قدرت از رئیس جمهوری کنونی به یک دولت موقت به گفتگو بنشیند. رئیس جمهوری مصر پیشتر در مصاحبه با شبکه خبری ABC آمریکا گفته بود که از کارهای حکومتی خسته شده، اما کنارگیری وی در شرایط فعلی به معنای بحران و هرج و مرج در کشور خواهد بود. رابرت گیب، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه از جمهوری اسلامی به خاطر آنچه دخالت در بحران مصر نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی گفت تهران در موقعیتی قرار ندارد که پس از سرکوبی تظاهرات مخالفان در سال گذشته درباره بحران مصر اظهار نظر کند. آقای گیبس گفت که مردم ایران درست به دنبال احقاق حقوقی بودند که مردم در مصر اکنون به دنبال آن هستند. وبسایت رسمی اخوان المسلمین در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روز جمعه گفت این گروه انقلاب مصر را انقلاب اسلامی نمی داند، بلکه آن را متعلق به همه مردم آن کشور می داند. آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران گفته بود حوادث امروز شمال آفریقا برای ملت ایران معنای خاصی دارد. این همان چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی گفته می شود. پایان نقل قول. با این همه وبسایت اخوان المسلمین نوشت انقلاب مصر متعلق به همه مسلمانان، مسیحیان، از همه گروه ها و فرقه ها در کشور مصر است. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار آن شدند که حکومت مصر گذار به دموکراسی را همین حالا و اکنون آغاز کند. سران اتحادیه اروپا در نشست یک روزه خود در بروکسل خشونت‌ها در مصر را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کردند و از مقام‌های آن کشور خواستند به مطالبات مردم با اصلاحات سیاسی و نه با سرکوب پاسخ مناسب دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا که از سوی نمایندگان پارلمان اروپا و گروه‌های حقوق بشر تحت فشار قرار دارد، به طور تلویحی مصر را تهدید کرد که ممکن است با ادامه شرایط کنونی کمک‌هایش را به قاهره قطع کند. دبیرکل سازمان ملل که به آلمان سفر کرده است، خواستار انتقال منظم و در این حال صلح‌آمیز قدرت در مصر شد. بانگیمون با اعلام این مطلب افزود سازمان ملل سالهاست نگران کاستی‌های دموکراتیک در جهان عرب بوده است. دبیرکل سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری آلمان افزود انتقال قدرت سیاسی در مصر باید بدور از هر گونه اغتشاش و آشفتگی انجام شود. بانگیمون برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است. وزیر نفت ونزوئلا اعلام کرد کاراکاس در حال حاضر به ایران بنزین نمی فروشد. رافائل رامیرز در این مورد گفت تا آنجایی که اطلاع دارد ایران مشکلات خود در این زمینه را حل کرده است. وزیر نفت ونزوئلا اضافه کرد ایران ظرفیت پالایشگاهی خود را افزایش داده و از میزان مصرف بنزین خود نیز کاسته است. پیشتر بر اساس توافق تهران و کاراکاس، ونزوئلا روزانه 20 هزار بشکه بنزین به ایران صادر می کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم در ادامه چه داریم. کنفرانس سالانه امنیت جهانی در مونیخ، وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون هم در این کنفرانس حضور داره. این در حالیه که ممنوعیت سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا لغو شد. گزارشی خواهیم داشت درباره مشکلات خبرنگارانی که رخدادهای اخیر مصر رو در محل پوشش میدن. پس از شنیدن ترانه‌ای از استینگ، گزارشی درباره انصراف 3 داور از شرکت در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خواهیم داشت. و تازه‌های جهان موسیقی با 2 ترانه غربی دیگه. کنفرانس سالانه امنیت جهانی روز جمعه کار خودش را در شهر مونیخ در آلمان آغاز کرد. در این کنفرانس که در اون بسیاری از مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی جهان شرکت دارند، معمولاً هر ساله رویدادهای مهم جهان در زمینه‌های گوناگون به بحث گذاشته میشه. از جمله خبرهای شگفت‌آور در حاشیه کنفرانس مونیخ، لغو ممنوعیت سفر علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه تازه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا است و دون زرنگار برای ما میگه چرا.
روز جمعه در شهر مونیخ در آلمان کنفرانس جهانی سالانه امنیت آغاز به کار کرد. کنفرانس امسال مونیخ تحت شعاع رویدادهای مصر است و بحران سیاسی در این کشور در کانون آن قرار دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم در این کنفرانس شرکت میکند. پرسش اصلی در کنفرانس مونیخ این خواهد بود که چه تأثیری بحران مصر میتواند بر آینده خاورمیانه و بر بنبست گفتگوی فلسطینی ها و اسرائیلی ها داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا قرار است با کاترین اشتون، مسئول روابط خارجه اتحادیه اروپا و رهبران دیگر کشورهایی که در کنفرانس حضور دارند، دیدار و گفتگو داشته باشد. خانم کلینتون همچنین با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره قرارداد اخیر دو کشور برای کاهش زرادخانه هسته‌ای روسیه و آمریکا هم گفتگو خواهد کرد. همچنین گروه 4 جانبه خاورمیانه، یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل هم در این کنفرانس حضور دارند و درباره رویدادهای خاورمیانه تبادل نظر خواهند داشت. از رویدادهای مهم حاشیه کنفرانس مونیخ برداشتن ممنوعیت سفر برای علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه است. اتحادیه اروپا با برداشتن ممنوعیت سفر در نظر داشته است زمینه حضور آقای صالحی برای شرکت در کنفرانس مونیخ را فراهم کند. نام علی اکبر صالحی جز افرادی است که در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند. از مهداد خانساری دیپلمات پیشین پرسیدم آیا لغو این چنین تحریم‌هایی در دنیای دیپلماتیک معمول بوده است؟
در زمان‌های اضطراری این بدون سابقه نیست. علل اصول موقعی که یک چنین اقدامی صورت می‌گیره، یعنی طرفین علاقمندند که زمینه رو برای اینکه مذاکرات آغاز بشه احتمالاً به نتیجه مستقرش رو باز برن و یا به قرار دیگر هنوز کاملاً از اینکه بتونن به نتیجه برسن مستصل نشدن. باید شرط خاصی باشه، ولی اینکه این عمل به این فرم صورت گرفته و یا یک چنین ژستی از اتحادیه اروپا در قبال آقای صالحی که وزیر خارجه جدید ایران صورت گرفته، این به خودی خودش یک چیز غیر عادی در اون روند دیپلماتیک نیست. یک علامتی است برای خوشبینیت یا ازش استفاده میشه و یا استفاده نمیشه.
علی اکبر صالحی پیش از این رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بود. اگرچه آقای صالحی به مونیخ نیامده است، اما لغو ممنوعیت سفرش به اتحادیه اروپا بسیاری را شگفت زده کرده است.
فریدون زرنگار گزارش می داد. ساعت 8:11 است. در نخستین روزهای آغاز اعتراضها در مصر، دولت حسنی مبارک اینترنت را قطع کرد و ارتباطهای تلفن‌های همراه رو در نقاطی که معترضان در اون جمع شده بودن محدود کرد. در تمام روزهایی که معترضان در خیابان‌های قاهره و دیگر شهرهای مصر حضور دارن، این دوربین‌های تلویزیون شبکه‌های بین‌المللی هستند که اونها رو دنبال می‌کنن. اما گویا که خبرنگاران هم با مشکلاتی روبرو هستند که آرش حسنیا برای ما جزئیاتش رو توضیح میده.
11 روز از دوربین‌ها بی‌وقفه میدان تحریر قاهره را نظاره می‌کنند و جهان به تماشای اعتراض مصری‌ها نشسته است. اما این به معنای آن نیست که کار اطلاع رسانی در مصر بدون مشکل انجام می شود. ایلیا جزایری، خبرنگاری که اتفاقات مصر را به دقت دنبال می کند، درباره محدودیت های رسانه‌ای در مصر این چنین می گوید.
روز پنجشنبه برای خبرنگاران حاضر در مصر که تظاهرات و اعتراض‌های این کشور را پوشش می‌دادند روز سختی بود. خبرنگاران رسانه‌های مختلف مورد حمله دو طرف حاضر در میدان، یعنی هم هواداران آقای حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و هم معترضان قرار گرفتند. اما طور که خود خبرنگاران که مورد حمله قرار گرفتند میگن، بیشتر حملات اصلی هواداران آقای مبارک بوده. دفتر چند تا از رسانه‌ها از جمله دفتر رسانه العربیه و دفتر رسانه CNN مورد حمله قرار گرفته و خبرنگاران حاضر در این دفاتر به مکان نامعلومی منتقل شدند و اعلام نکردند که در کجا مستقر هستند تا مهاجمان باز به دنبال اونها نیان. و به بعضی از هتل‌هایی که حضور داشتند خبرنگاران هم حمله شده و بعضی از خبرنگاران مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. بر طبق گزارشات 9 خبرنگار روز پنجشنبه دستگیر شدند که هنوز آزاد نشدند. 4 تا از خبرنگارها اسرائیلی بودند، 3 تا فرانسوی و از رسانه‌های مختلف که هنوز معلوم نیست از کدوم رسانه‌ها هستند و 2 تا از گزارشگران حقوق بشر هم دستگیر شدند. به دوربین‌هایی که در میدان التحریر نصب شده بوده حمله شده و این دوربین‌ها توسط هواداران آقای مبارک اینطور که گزارش‌ها حکایت می‌کنه منفجر شدند به وسیله پرتاب کورتون مولوتوف که البته سحرگاه یک سری دوربین دیگر رو تونستن نصب کنند.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از روز 4 شنبه 2 فوریه بیش از 26 خبرنگار رسانه‌های جهانی و ملی در مصر مورد حمله قرار گرفتند و زخمی شدند. 3 تن ناپدید و 19 نفر روبوده و بازداشت شدند. دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز ژان فرانسوا جولیارد گفته بعد از قطع اینترنت به مدت چندین روز حمله فیزیکی به خبرنگاران آغاز شده است. او تأکید کرده این وضعیت غیر قابل قبول است و باید به فوریت حمله به رسانه‌ها و خبرنگاران متوقف شود. البته تمام این اعتراض‌ها در حالی است که 11 روز پس از آغاز تجمعات اعتراضی در مصر، با وجود تمام این محدودیت‌ها، همچنان دوربین‌های تلویزیونی از کار نیفتادند.
خب نوبت میرسه به ترانه سوم برنامه امروز به اسم مرد انگلیسی در نیویورک. نام خواننده استینگ، آهنگساز و ترانه سرا هم خود استینگ. استینگ خواننده 60 ساله انگلیسی زندگی پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته. او که به همراه گروه مطرح پلیس و در شهر لندن خوانندگی رو شروع کرد، با جدا شدن از این گروه در سال 81 و ادامه فعالیتش رو به صورت انفرادی ادامه داده. ترانه مرد انگلیسی در نیویورک انگلیشمن این نیویورک احساسات او رو پس از مهاجرت به آمریکا در سال 1987 بیان میکنه. در حالی که ساعت 8 و 18 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، اینک گزارشی درباره انصراف 3 داور از شرکت در بخش مسابقه سینمای ایران و مسابقه سینمای بین الملل 29مین جشنواره بین المللی فیلم فجر میشنویم. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری های ایران، اسدالله نیک‌نژاد، شهریار بهرانی و انسی شاه حسینی از داوری بخش های مختلف جشنواره 29 فجر انصراف دادند. پیش از این نیز خبرگزاری ایسنا از انصراف پوران درخشنده، فیلمساز مطرح سینما ایران خبر داده بود، اما روز جمعه با تکذیب این خبر از سوی خانم کارگردان نوشت خانم درخشنده در جمع داوران بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. پیش از این نام 7 نفر به عنوان داوران بخش مسابقه سینما ایران یا همان بخش صدای سیمرغ که اصلی ترین بخش جشنواره فیلم فجر است اعلام شده بود. از جمله علی معلم تهیه کننده، جهانگیر الماسی بازیگر، مجید انتظامی آهنگساز، ابوالقاسم طالبی فیلمساز، جابر قاسم علی فیلمنامه نویس، اسدالله نیک‌نژاد کارگردان سینما و همچنین حسن عباسی که در رسانه‌های ایران از او به عنوان منتقد و کارشناس استراتژیک رسانه نام برده شده است. حضور حسن عباسی در میان نام داوران بخش اصلی جشنواره 29 باعث شد تعدادی از سینماگران در وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها و سایت‌های اجتماعی به این انتخاب انتقاد کنند. از سوی دیگر اسدالله نیک‌نژاد از داوران بخش مسابقه سینمای ایران روز چهارشنبه طی نامه‌ای به دفتر جشنواره فیلم فجر بدون ذکر دلیل خاصی از داوری در این جشنواره انصراف داد. همچنین شهریار بهرانی کارگردان سینما گفته است به علت بیماری نمیتواند داوری بخش مسابقه بین‌المللی جشنواره امسال را بر عهده بگیرد. انسیه شاه‌حسینی دیگر فیلمساز سینما ایران نیز گفته به علت سفری که در پیش دارد نمیتواند این مسئولیت را بپذیرد. حسن عباسی از طرفداران محمود احمدی نژاد و سیاست‌های اوست و طی سال‌های اخیر با لحن تند و تیزی به شهرهای اصلاح طلب و جریان اصلاح طلبی در ایران تاخته است. او که خود را رئیس مرکز بررسی‌های امنیت بدون مرز معرفی می‌کند، بارها به عنوان استاد دانشگاه و تئوریسین در دانشگاه‌های مختلف ایران به سخنرانی پرداخته که در برخی از این جلسات با اعتراض دانشجویان نیز روبرو شده است. تئوری او در مورد آن چیزی که آن را تروریسم مقدس می‌نامد از جنجالی ترین سخنان اوست.
من این افتخار رو داشتم به لیبرالیسم شما حمله کنم، به جامعه مدنی شما حمله کنم، به حقوق بشر شما حمله کنم. دشمنان مسلمانان مگر غیر از اینه که جبهه کفرن؟ اگر می‌شود کاری کرد که اون جبهه به ترور و وحشت بیفته و به هراس بیفته، این ترور مقدسه. دارید بنویسید فردا عباسی تروریستیان خشونت، تروریستیان تروریسم مقدس، این تروریسم مقدسه.
حسن عباسی اخیراً به نقد سریال‌های آمریکایی به لحاظ محتوایی روی آورده و در چندین برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به عنوان منتقد و تحلیلگر فیلم دعوت شده است.
ببینید در سریال 24 خیلی از آدم‌ها رو شما روابطشون رو نامشروع می‌بینید و زن‌آزاده. در ایلیس، در لاست، در بسیاری از این سریال‌ها به صراحت روی زن‌آزاده بودن افراد تاکید میشه. توی این سریال هم تأکید میکنه روی کاراکترهای مختلف وقتی سوابق و زندگیاشون رو میگه، روی اینکه اینها زنازاده هستن تأکید.
از دیگر حاشیه های جشنواره پیش رو میتوان به توقیف دو فیلم زندگی با چشمان بسته به کارگردانی رسول صدرعاملی و خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری اشاره کرد. نمایش فیلم فرزند صبح که نام بهروز افخمی رو به عنوان کارگردان یدک میکشد نیز جنجال ساز شده، چرا که آقای افخمی گفته این فیلم به من تعلق ندارد و نام من رو از کارگردانی این فیلم حذف کنید. اما مسئولین جشنواره اصرار دارند که کارگردان فیلم فرزند صبح که به زندگی آیت الله خمینی میپردازد بهروز افخمی عنوان شود. 29 جشنواره دولتی فیلم فجر از شنبه 16 بهمن آغاز شده و 26 بهمن ماه با اهدای سیمرغ‌های بلورین به منتخبین به کار خود پایان می‌دهد.
نوبتی هم باشه، نوبت پرداختن به رویدادهای مهم در جهان موسیقی رسیده. در همراهی علی ناظمی هستیم، ببینیم چه خبرهایی برامون داره. آقای ناظمی سلام به شما.
سلام بر شما آقای حسینی، صحبتون بخیر باشه. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، یکی از خبرهایی که برای ما داری در مورد خشایار اعتمادی از پیشگامان موسیقی پاپ در داخل ایران پس از انقلاب که گفته که قصد نداره بعد از آلبوم بعدیش آلبوم دیگه ارائه کنه، جریان چیه؟
این روزها شایع شده بود که خشایار اعتمادی ممکن بعد از آلبوم باید به تو برگردم که قراره به زودی منتشر بشه دیگه کار نکنه. اما خشایار اعتمادی که درباره جشنواره یه فج و حذف موسیقی پاپ با سایت موسیقی ایرانیان حرف میزد، گفتش که مسابقه او رو انتخاب شده چاپ کردن و اون فقط گفته که شرایط الان برای موسیقی پاپ سخته، اما امیدواره که شرایط فراهم بشه و وقتی شرایطش فراهم باشه اون همچنان به کارش ادامه میده.
بحث ها پیرامون داستان موسیقی سریال مختارنامه و اینکه حقوق معنوی آهنگهای ابتدایی و انتهایی تیتراژ رعایت نشده همچنان ادامه داره.
این بحث خیلی بالا گرفته. محسن شریفیان، کسی که موسیقی نواحی بوشهر رو گردآوری کرده بود، قبلا معترض بود که نامش رو به خاطر همون آهنگایی که شما اشاره کردین، آهنگ ابتدایی و انتهایی سریال، در سریال نیاورده بودن. اما امیر توسلی که آهنگساز فیلمه به تازگی توی مصاحبه با کاف خبر گفته که در واقع ایشون هیچ حقی نداره و این موسیقی مال اقوامه و موسیقی کسی نیست. و به تازگی هم ابوالحسن مختابات منتقد در روزنامه‌نگار موسیقی به صدا و سیما خورده گرفته که چرا اصول اخلاقی رو رعایت نمی‌کنن و حقوق معنوی رعایت کردنش یکی از اصول اخلاقیه.
ضمناً آقای ناظمی شما خبری هم دارید درباره گروه سرشناس متالیکا که قرار آلبوم تازه‌ای بده بیرون.
خبر برای طرفداران ایرانیش که خیلی پرشماره میتونه خبر خوبی باشه. گروه متالیکا رو ایران خیلی میشناسن، به خصوص با آلبوم متالیکا در سال 1991. به گفته لاس اوریت نوازنده ساسای زربی قراره که آلبوم بدن. دو ساله که تور در سراسر دنیا اجرا میکنن، ولی لاس اوریت به یک روزنامه عامه پسند در دامار گفته که اصلا خسته نیستن و روحیه خوبی دارن و قراره که یک آلبوم دیگه بدن و این آلبوم دهمین آلبوم این گروه بزرگ به شمار میاد.
نزدیک به 30 سال از مرگ باب مارلی، نماد موسیقی رگه، میگذره و به همین مناسبت قرار فیلمی از روی زندگی این اعجوبه موسیقی رگه ساخته بشه.
هیئت اجرایی این فیلم که پسر خود باب مارلی هم توش وجود داره، قراره که از یک فیلمساز بزرگ به اسم کوین مکدانل استفاده کنن. اون کسیه که فیلم آخرین پادشاه اسکاتلند رو ساخته و قراره که فیلم بعدی گلادیاتور رو هم بسازه. این فیلم در واقع به زندگی شخصی اون به صورت مستند اشاره داره، به زندگی مردی که موسیقی رگر رو باش میشناسن و صدای صلح و آزادی خواهی بود که از جامائیکا در اومد و واقعا تو سراسر جهان تنین انداز شد، مردی که همه اونو به عنوان کسی که ندای صلح سر میداد به یاد دارن.
و فکر میکنم که برای بامداد امروز هم میخواین ترانه ای از باب مارلی به ما هدیه کنین که شنوندگان ما هم به همراه ما یادی از او کنند.
حتما. این ترانه اسمش هست آیا میتونی دوست داشته بشی؟
آیا میتونی دوست داشته بشی، یا به عبارتی تیتر اصلیش هست Could you be loved؟
Hey!
به ساعت 8:30 داریم نزدیک میشیم. با صدای باب مارلی برنامه امروز رو به پایان میبریم. تندرست و سرفراز باشید با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. درود بر شما تا فردا.